استاد و همچنین از شنونده محترمی که تماس گرفتن و سوال خودشون رو مطرح کردن. شما میتونید به شماره تلفن‌های 329-10-551 و 552 با پیشنماره 025 تماس بگیرید و سوالات خودتون رو از ما بپرسید.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
بله، ممنونم از جواد میرخلیلی عزیز که به معرفی کتاب پرداختن. انشاءالله این کتاب مورد استفاده شما خوبان قرار بگیره. خب در دقایق انتهای برنامه هستیم، یه سال دیگر هم بخونیم که شنونده محترم به شماره 0937 چهار شماره آخرشون 0391 هست. سوالشون اینه: چرا با این حجم از آتش که رژیم جعلی اسرائیل بر روی لبنان میگشاید و نزدیک به صد رزمنده و فرمانده های بزرگ حزب الله رو شهید کردن، ارتش لبنان وارد عمل نمیشه؟
خب خیلی متشکر از این شنونده عزیز. این واقعا ماجرای غم انگیزی هست. اگر تاریخ تحولات این منطقه رو علاقمندان به این مباحث بخونن، متوجه میشن که استعمار بر سر کشورهای منطقه چه آورده.
بله.
خب سرزمین لبنان جزء سرزمین هایی بود که بعد از جنگ جهانی دوم به قیمومیت فرانسه در اومد و بعد که فرانسوی ها از اینجا رفتن و قرار شد لبنان مستقل بمونه، یه تقسیم عجیب غریبی از قدرت اونجا صورت گرفته و یه تحمیل هایی هم بر مردم اونجا و دولت اونجا صورت گرفته. به لحاظ سیاسی تقسیم بندی که شد این بود که رئیس مجلس از شیعیان باشه، نخست وزیر از اهل سنت باشه، رئیس جمهور و فرمانده ارتش از مسیحیان باشه. وقت این ارتشی هم که اونجا قرار شد که فعال بشه، یک ارتشی بود که شاید اگه عزیزان بخوان کمی یه تصور مثلا مناسبی از این ارتش داشته باشن، حتی در حد پلیس ما هم نیست. یعنی قدرتی که داره و ساز و برگی که داره و امکاناتی که داره از حد پلیس یک کشور عادی هم کمتره. مثلا این ارتش نیروی هوایی نمیتونه داشته باشه،
پدافند نداره فکر
کنم. بله، نداره. نخیر، اصلا نیروی هوایی و هر آنچه که به مباحث حوزه نیروی هوایی و پدافند هوایی و اینها مربوط میشه نداره. چرا اینجوری برش تحمیل کردن دیگه؟ یعنی یک ارتش کوچولویی که فقط هم مسیحیان میتونن مثلا عضوش باشن. تازه همین مقداری هم که این ارتش هست، این ارتش به خاطر بافت مذهبی که داره و ساختار سیاسی که داره، خب الان مستحضری دیگه، مدت هاست که لبنان رئیس جمهور نداره اصلا. بله. و اون بنبست سیاسی که اونجا اتفاق افتاده باعث شده که اینها رئیس جمهور نداشته باشن. این ارتش اساسا قدرتی نداره، هیچ توانمندی در دفاع از لبنان رو نداره. عرض کردم حتی اون موقعی هم که یه آدمایی بودن اونجا که یه توانمندی هایی داشتن، به جای این که در برابر اشغالگری رژیم قاسب صهیونیستی بایستن، مثل اون چه که مثلا در دوره اشغال بیروت بله. اتفاق افتاد در دهه 60 هجری شمسی خودمون،
80 میلادی،
دهه 80 میلادی.
بله.
برید اونجا بخشی از این بدنه این ارتش همکاری میکردن با رژیم قاسب صهیونیستی، یعنی در حالی که این اومده بود بیروت هم اشغال کرده بود، نه ارتش به شکل رسمی، ولی یک بخشی از این بدنه یا حتی بعضی از رئیس جمهورها، یعنی به خاطر اون ارتباطات و پیوندهایی که با غرب دارن، در واقع در همراهی با رژیم قاسب صهیونیستی قرار میگیرن. برای همین بود که اونجا جمعی از مردم در قالب قبلا جنبش عمل بود، بعد در قالب حزب الله، دیدن که چاره‌ای ندارن که خودشون مگر به دفاع از خاک خودشون و کشور خودشون بپردازن. یعنی شما می‌بینید که دفاع از یک کشور رو الان یک گروه داره بردوش می‌گیره. باز تو حوزه الان اینها رو واقعا جز مصیبت‌ها و غم‌ها هست، یعنی خیلی راحت هم نمیشه تحلیل کرد. شما الان ببینید همین وضعیتی که عمده کشورهای عربی دارن در قبال رژیم قاسب صهیونیستی، اون بخش نخست وزیری و اون بخش در واقع بیرون از حزب الله، اونا هم همین وضعیت رو دارن. یعنی خیلی شما نمیبینید که یه آمادگی وجود داشته باشه برای اینکه در برابر اشغالگران صهیونیست بیستن یا مقاومتی بکنن. مثلا اگه حالا حزب الله جلوی اینها وای نیسته، خب اینا تا بیروت
براحتی پیشروی میکنن،
بیان اینا اصلا براشون خیلی ظاهرا فرقی نداره. یعنی
کما اینکه سال 2000 هم حزب الله بود که اسرائیل از بیروت انداخت بیرون.
بله دیگه، یعنی میخوام بگم اونجا یه همچین وضعیتی وجود داره. به اصطلاح دولتی که مستقر هست و ارتشی که به اصطلاح مستقر هست، این ارتش بیال و دم و اشکمه. اصلا این
فقط اسم ارتشه،
یه اسمی بله روش هست، حاضرن اون ساختار رو اصلاح بکنن، اون ساختار استعماری تحمیلی رو. و حزب الله هم هیچگاه نخواسته که از این سلاح خودش در داخل لبنان استفاده بکنه. یعنی علارغم این قدرتی که داشته، چه قدرت سیاسی چه قدرت نظامی، اما نخواسته از این قدرت نظامی بیاد برای بهره برداری داخلی استفاده بکنه، بگه که خب ارتشم تحویل من بدید و و و مثلا موارد بعدی دمست. نه، خواسته که بگه نه، من واقعا فقط در برابر اشغال میخوام بایستم و هیچ هدف دیگری ندارم، دنبال هیچ چیز دیگری نیستم. در حالی که اگر این در قالب یک دولت این کارها رو میکرد، خب خیلی قصه فرق میکرد تا یه گروهی که حالا میخواد مثلا اقدامات اطلاعاتی امنیتی انجام بده، بعد یه دولتی هم وجود داره که این دولت ممکنه خیلی از این کارها به مزاقش خوش نیاد، یا مثلا در تعاملاتی که با کشورهای عربی داره، مثلا حتما شنوندگان عزیز اون ماجرای سعد حریری و رفتنش به عربستان و اینا مثلا لابد خاطرشون هست دیگه، مثلا ماجراهایی داشت که میگم الان فرصت نیست که بهشون ورود بکنی، ولی خود شنوندگان عزیز اگر علاقمند بودن، خب اینها رو میتونن جستجو بکنن تو فضای مجازی و بخونن که چه واقعا وضعیتی وجود داره. در واقع اون چه که تو لبنان داره میگذره شبیه وضعیتی که تو منطقه ما داره میگذره و تو دنیا. یعنی شما ببینید کشورهایی که هستن با توجه به پایگاه‌های فرهنگی، مذهبی، سیاسی و بلوک‌بندی‌های قدرتی که هست نسبت به رژیم صهیونیستی دارن موضع‌گیری میکنن و لذا میگیم که حتی این اگر چندین بار جمهوری اسلامی اعلام آمادگی کرده که اگه این ارتش بخواد یه تحولی در خودش ایجاد بکنه، بخواد قدرتمند بشه، جمهوری اسلامی حاضره که کمک بکنه مثلا که این اتفاق بیفته. ولی خب به خاطر اون مسائلی که اونجا وجود داره، پیچیدگی‌هایی که وجود داره و تعلقات با کشورهای دیگری که وجود داره و خیلی چیزهای دیگه، عملاً هیچگاه این اتفاق نیفتاده.
بله، خیلی ممنونم جناب سلکسی. دعا می‌کنیم برای همه رزمندگان اسلام، مخصوصاً رزمندگان حزب الله، که دلاور مردانه مقابل رژیم صفاک و خونخوار و خونریز صهیونیست ایستادن و به تعبیر سنگر رو نگه داشتن. ان شاءالله خداوند متعال رزمندگان اسلام در تمام جبهه‌های مقاومت رو محفوظ بداره و جا داره که یاد کنیم از همه شهدا، مخصوصا سید شهیدان مقاومت سید حسن نصرالله، و از خداوند متعال علو درجات رو برای اونها خواستاریم. ممنونم که ما رو همراهی کردید. تا انتهای برنامه به 3553 پیامک بزنید، سوالات خودتون رو برای ما بفرستید و ان شاءالله بتونیم با مشارکت شما برنامه خوبی رو تقدیم شما عزیزان کنیم. خدا قوت میگم به عوامل برنامه، مخصوصا جناب آقای عبدالله جوادی تهیه کننده خوب برنامه، و تشکر می‌کنم از پخش رادیو معارف که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادن. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشتود باشی و ما رستگار. التماس دعا و خدا نگهدار.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان. دشمن ار تو سنگ خاره ای من آهنم، جان من فدای خاک پاک میهنم. مهر تو چون شد پیشه ام، دور از تو نیست اندیشه ام، در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده با خاک این
ایران ما در راه تو جی ارزشی دارد این جان ما پاینده باد خاک ایران ما.
رسانه دین صدا
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
آیا باید منتظر موند به خاطر هر مناسبت این اتفاق بیفته؟
فرزندی که بزرگ میشه با این جمله اگه این کارو بکنی دوستت ندارن در حقیقت مورد آزار عاطفی قرار
میگیره. مصوبه‌ای که برخی میگوین اشتباه بوده و البته در شأن دانشگاه هم نبوده است. مصوبه‌ای که اخیراً یک فعالیت خود رو در صحنه علنی مجلس به دست آورد.
من به محدوده‌ای میتونم بگم که آقا مثلا ایشون کارو نکن. تخلف. بیشتر از اون که نمیتونیم که.
پنجره
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صبحتون بخیر باشه شنوندگان همراه رادیو معارف. با برنامه پنجره و بررسی یه موضوع اخلاقی اجتماعی دیگه از جامعه در خدمت شماییم. امیدواریم امروز هم با ما همراه باشین. شاید بتونیم بگیم موضوعی که امروز میخوایم در موردش باهاتون حرف بزنیم متاسفانه خیلی عادی شده و روزانه شاهد خیلی از افراد هستیم که با موضوع امروز ما درگیر هستن و افسردگی، بیقراری، عصبانیت، سردرد و سرگیجه و تمایل به تنهایی گریبانگیر اونها شده. بریم صدای چند نفر از هموطنانمون رو بشنویم تا خودتون متوجه موضوع برنامه امروزمون بشین.
طعمیه
سیوالالو جادخلی
این توصیف شلی حال میده دیگه.
طعمش فرقی نداره چی باشه و جوونا به خاطر اینکه الان مکانای ورزشی گرون شده، مکانای تفریحی گرون شده، از سر کار میان میخوان چهار تا پیشن بشنن جوونا صحبت کنن با هم دیگه، مجبورن بیان هوا خونه.
بعد به قول بچه‌ها همه چی گرونه، مثلا شما بخوای بیا یه بیلیاردی بازی بکنی یا یه بولینگ یه چیز بکنی بازی کنی، یکی دو هفته بری هر چی حقوق ماهیانه داری باید بدی برای همونا.
مرگ سالانه 50,000 ایرانی به دلیل مصرف سیگار. معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت سالانه حدود 50,000 نفر در ایران به دلیل مصرف سیگار جان خود را از دست می دهند.
دوستان، همونطور که خودتون هم متوجه شدین موضوع برنامه امروزمون دخانیات و استعمال سیگار و قلیونه. اما اینکه چرا مصرف دخانیات در کشورمون تا به این اندازه عادی شده و متاسفانه مصرف اون به سنین خیلی کم هم رسیده، بحران مهمیه که مسئولان کشور باید به اون رسیدگی کنن و جلوی رشد اون رو بگیرن. حجت الاسلام دکتر مهدی هادی، مشاور خانواده و روانشناس، در این زمینه برای خانواده ها توضیحاتی میدن.
سنین نوجوانی و جوانی، به خصوص نوجوانی، سنین کنجکاوی، سنین جستجوگری، سنین هیجان طلبی و تلاش برای تجربه کردن فضاهای جدید، شرایط جدید و خلاصش این که آدم یه شیطنتی بکنه، یه کار یواشکی پنهانی بکنه و حسش خوب بشه. چون این اتفاق میفته، بالاخره مواد مخدر، سیگار، دخانیات، اینا برای خودش یه استرابی داره، یه هیجانی داره. اینه که بعضی رو وسوسه میشن میرن سراغش. حالا مواد مخدر چون هم گرونتره، هم یه خورده دسترسی بهش سختره، ممکنه کمتر برن. اما دخانیات راحته، شما میری مغازه دکه جایی میفروشه، میخری استفاده میکنی. علاوه بر این یه سری مسئله دیگه هم هست دا. یعنی نوجوان استراب داره، نمیدونه با استرابش چیکار کنه، کسالت داره، نمیدونه با کسالتش چیکار بکنه، یادگیری اجتماعی داره، یعنی دیگران دارن استفاده میکنن، اینم احساس میکنه اگه این کار انجام بده بالغتر و عاقلتر و بزرگتر به نظر میرسه. بالاخره یه سری از عوامل این شکلی مثل هیجان طلبی، کنجکاوی، دیدن همسن و سالها و یادگیری اجتماعی و اینها دست به دست هم میده نوجوان و جوان میره سراغ چی؟ استعمال دخانیات.
طبق بررسی های انجام شده مصرف سیگار در بین نوجوان ها بیشتر جنبه خودنمایی داره و کم کم برای کسب لذت مصرف میشه و متاسفانه برخی از پسران نوجوان سیگاری بر این باورن که با هر پوکی که به سیگار میزنن احساس مردانگی میکنن. غافل از اینکه استعمال سیگار تا قبل از 20 سالگی، یعنی درست در بحرانی ترین سنین نوجوانی، به این علت که این دوران زمان شخصیت سازی اونهاست، خیلی خطرناکه و این باور و روش به مرور زمان و مصرف بیشتر دخانیات تبدیل به بخشی از شخصیت اونها میشه. میخوایم همراه شما به یکی از دانشگاه‌های کشورمون سری بزنیم و از نزدیک با دانشجوها و استادان درباره استعمال دخانیات در جوانها و نوجوانها گفتگو کنیم.
استعمال دخانیات ممنوعه تو دانشگاه، ولی اونجام زدیم قانونش هم هست. جدی از روز اول گرفته نشده و این ادامه داشته، به راحتی قطع نمیشه.
قانون که الحمدلله زیاد داریم، کسی اجرا نمیکنه. حالا اینکه قانون تصویب کردن که سیگار نکشن، اینا همش فرهنگ مردمه و بخشنامه و اینا هم شدنی نیست. یه بخشش چرا؟ یعنی عوارضی وضع کردیم و در این حال مرزامون هم کنترل کردیم، کسانی که دچار اعتیاد میشن کاهش پیدا خواهد کرد.
هم در شأن دانشگاه نیست و هم برای سلامتیشون مضره و میتونه تبعات جانبی دیگری باشه.
شاهدیم بچه دانشگاه هر کلاس که میان بیرون یه سیگار، یه پاکت سیگار دستشون رو میکشن دیگه.
بعضی دانشجوها، چه دختر چه پسر، متاسفانه توی حیات دانشگاه وقتی که عبور میکنیم میبینیم که دارن سیگار میکشن. محدودیت هست، ولی خب هیچ وقت به این محدودیت ها خیلی عمل نمیشه.
ما انتظار داشتیم در این دو سه ساله حداقل 4-5 اولویت جدی این بخش فرهنگی در دانشگاه ها دنبال بشه.
سیگار کشیدن نوجوانها و جوانها علل مختلفی داره، اما به طور کلی اکثر افراد سیگاری از دوران نوجوانی سیگار کشیدن رو شروع میکنن، به ویژه اگه دوستان یا خانوادهشون هم اهل دود باشن. البته تبلیغات و تخفیفات صنعت دخانیات که سیگار کشیدن رو هیجان انگیز و جذاب نشون میده، تأثیر بسیاری در تقویت این ناهنجاری فردی و اجتماعی داره. سرکار خانم دکتر سمیرا معصومی، مشاور خانواده و روانشناس:
مصرف دخانیات هم عوارض فردی و هم عوارض اجتماعی و فرهنگی داره. همونجوری که میدونیم فردی که در معرض مصرف دخانیات هست، هم به سلامت جسم و روان خودش آسیب میزنه و هم که در جامعه باعث ترویج این فرهنگ در بین افراد جامعه میشه و از طرف دیگه باعث ایجاد یه سری آلودگی های هوایی و مخاطرات طبیعی میشه. اینکه والدین چقدر نقش دارن در گرایش جوانها و نوجوانها به مصرف سیگار، خب ما نباید نقش والدین رو نادیده بگیریم. مطمئنا والدین با توجه به سیستمی که برای یک نوجوان ایجاد میکنن و تأثیری که بر روح و روان یک نوجوان دارن، در ایجاد این رفتارهای مخرب بسیار مؤثر هستن. حتی خیلی از والدین خودشون الگوی مصرف دخانیات هستن و ممکنه برای نوجوانها یک الگوی تقلیدی باشن، و یا اینکه به خاطر ایجاد کردن شرایط و فضای نامساعدی که در محیط خونه هست و به خاطر عدم درک کردنها و دیده نشدنها از طرف والدین، این نوجوانها شرایط و جو خانوادگی خیلی پرتشنج رو تجربه میکنن و ممکنه برای فرار از خیلی از مسائل و تنش‌های خانوادگی به مصرف سیگار پناه ببرن.
دوستان، دستگاه‌های الکترونیکی مثل سیگارهای الکترونیکی هم به عنوان گزینه‌های جدید و جذاب به اعتیاد نیکوتین دامن می‌زنند. افراد جوان که سیگار رو زودتر آغاز می‌کنن، احتمال بیشتری برای معتاد شدن به مواد مخدر دارن و ترک سیگار به علت وابستگی جسمی و روانی به نیکوتین غالباً برای اونها خیلی سخته. نیکوتین در بدن تأثیر میذاره و موجب احساسات خوشایندی میشه که مصرف کننده رو به مصرف بیشتر ترغیب میکنه. مصرف کننده های نیکوتین ممکنه به تدریج به مقدار بیشتری نیاز پیدا کنن تا به همون تأثیرات قبلی دست پیدا کنن. و چون ترک نیکوتین باعث بروز علائم فیزیکی و روانی مثل تحریک پذیری، اضطراب و سردرد میشه، پس افراد برای مقابله با این علائم به سیگار کشیدن و اون هم به دفعات بیشتر روی میارن. البته صنعت سینما و فیلم و مجموعه های تلویزیونی هم در رواج این ناهنجاری بی تأثیر نیست. دکتر ذوالفقاری، جامعه شناس:
بسیاری از سریال ها حتی در رسانه های مثل تلویزیون و سایر رسانه ها دارید میبینید که مصرف سیگار رو نشون میدن، مصرف سیگار رو به این صورت تبلیغ میکنن. شخصیت های در واقع بازیگران و شخصیت هایی که تحت عنوان سلبریتی از اونا یاد میکنیم، اینا نشون داده میشه مصرف سیگارشون. و خب اینها مهمه، اینها عواملی میشن برای گرایش نوجوانها و جوانها به مصرف دخانیات، و ما باید اینها رو کما اینکه سابق این اتفاق بود، یعنی دستکم در تلویزیون و سایر رسانه‌ها نشون دادن مصرف سیگار ممنوع شده بود، خب ما این رو چند ساله داریم می‌بینیم که این اتفاق نیست. در بسیاری از سریال‌های شبکه خانگی، حتی سریال‌های تلویزیون، شما مصرف سیگار رو می‌بینید و همه اینها یک نوع تبلیغات برای سیگار محسوب میشه.
تقریبا 25 سال سیگار میکشیدم، بعد از اون سیگار کنار گذاشتم، قلیون کشیدم، الان عوارضش دارم میبینم، نمیتونم راه برم، نفس تنگی شدید، خوابیدن رو که اصلا نمیتونم، چون الان دستگاه سی‌پاپ بهم دادن که برای خواب استفاده کنم.
نفس تنگی دارم، ریه‌ام خرابه، اینا تو خوابی ما نفسم میگیره.
والا اولش یه شوکی به انسان وارد میشه، چون در واقع انسان هر چقدر بگه به زندگی علاقه‌منده، به زندگی وابسته است.
بعدی عوارض مواد دخانی طولانی بودنشونه، برای همین امروز جوانای ما خیلی راحت باور نخواهند کرد، برای اینکه همین حالا هم احساس میکنن دارن شادی میکنن، دارن وقتشون رو پر میکنن، ولی دیر یا زود دچار مشکلات میشن.
هر پدری به بچهش میگه، ولی بچه گوش نمیده تا خودش انشالله که نباشه سرش رو سنگ بخور و بعد اون موقع تازه بپره.
حالا جوانه این دوزمانه حرف گوش نمی کنم.
بچه ها خیلی سریع شکاف های بین حرف ها و کارهای والدین رو تشخیص میدن و بیشتر بچه ها دوست دارن مثل پدر و مادر خودشون بشن. پس اگه شما هم سیگاری هستید، بپذیرید که با شروع به کشیدن سیگار اشتباه کردین و به فرزندانتون اعلام کنید که اگه زمان به عقب برمیگشت، هرگز این اتفاق نمی‌افتاد و شما به سراغ سیگار نمی‌رفتین. بعد نوبت به ترک سیگار میرسه. ساده نیست و ممکنه به چند بار تلاش و کمک اضافی و حتی به یه برنامه یا گروه پشتیبانی نیاز داشته باشه. اما فرزندان با دیدن اینکه والدین بر اعتیاد خودشون به دخانیات غلبه کردن افتخار میکنن و سعی میکنن خودشون وارد اون بحران نشن. گفتگو میکنیم با آقای دکتر سید حامد هاشمی، پزشک و درمانگر اعتیاد.
حدود 14-15 ساله که تو این حوزه فعالم. عمدتاً پس برای پیشگیری از دخانیات راه حل‌های مختلفی داره. یکیش آموزشه، یعنی کاری کنیم که تقاضا کم بشه، یعنی خود نوجوان‌ها به اون سمت نرن. یک دیگه کاهش عرضه هستش. دیدم که بعضی از فروشگاه ها علیرغم این که امکان عرضه دخانیات دارن، از این کار خودداری کردن. به این فکر افتادم که به جای این که مثل همه برنامه های پیشگیری از دخانیات که پلمب کردن و جریمه کردن و بستنه، بیایم بریم بگردیم ببینیم کی نمیفروشه و اونو تقدیر کنیم، ازش تشکر کنیم، ازش تو فضای مجازی به بقیه مردم معرفی کنیم تا شاید تعدادشون بیشتر بشه. کمپین رو انداختیم، 3 تا فاز داره. فاز اولش پیدا کردن این فروشگاه‌ها و اماکنی که میتونن دخانیات و قلیون و اینا عرضه کنن ولی نمیکنن، و تشویق کردن اونها حالا با دادن یه قابی که روش نوشته ما در واقع با افتخار دخانیات نداریم، ما از سودش گذشتیم، شما هم از ضررش بگذرید. یعنی فروشگاه‌ها که معمولاً توی سوپرمارکت‌هاشون ماژیک روی کاغذ یا یه خودکار روی کاغذ نوشته بودن سیگار نداریم سوال نفرمایید، یه قاب شکلی بهشون میدیم که خودمون هم یه پیامی داشته باشیم، با افتخار دخانیات نداریم، ما از سودش گذشتیم، شما هم از ضررش بگذرید. یعنی کسی که می‌پرسه سیگار دارین دخانیات دارین، اونا به اون تابلو اشاره می‌کنن. دعوت می‌کنیم از مردم که حمایت کنن اینا رو، چون چرا که اون سیگاریا میان راهشون رو دور میکنن، میرن از اون جایی که سیگار وجود در واقع فروشگاهی که سیگار داره خرید میکنن، ما راهمون رو دور کنیم، از اون فروشگاهایی که عضو این کمپین هستن خرید کنیم. و بعد تو مرحله سومش دعوت از بقیه فروشگاه ها هستش که آقا این همه فروشگاه، الحمدلله تعداد این فروشگاه ها کم نیست. ما این کمپین رو که تو زاهدان شروع کردیم، حالا من چون رئیس انجمن صنفی درمانگران اعتیاد استانمونم هستم، عضو هیئت مدیره کانون سراسری درمانگران اعتیاد کشورم هستم، اینو تو استانمون از طریق هم در واقع اون مؤسسه غیر تجاری که خودم دارم و همچنین انجمن صنفیمون در واقع راه انداختیمش. بعد به دلیل حالا شرایط خوبی که داشت، هم ستاد مبارزه مواد مخدر، شورای هماهنگی مبارزه مواد مخدر استانمون، هم دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از ما حمایت کردند، دانشگاه علوم پزشکی اینو به وزارت بهداشت هم معرفی کرد، وزارت بهداشت هم مورد استقبال قرار گرفت. به وزارت بهداشت دو بار، یک سال 98 یکم سال 402 به تمام دانشگاه علوم پزشکی کشور ابلاغ کرد که اینو اجرا کنن.
این بویی که تو میدی بوی سیگار نیستا، معلوم نیست چه پخی چشیدی.
مامان به خدا بوی این سیگاره. دیدی عقد است، من گفتم این پسرت یه چیزی میزنه. بیا اینجا ببینم پسر.
چش بابا.
بابا به خدا این سیگار،
من مطمئن بودم تو سیگار میگار میچشی.
نه بابا جان، پسر این کارت آخر عاقبت نداره ها. تو فردا معتاد بشی من چطور تو چشت درانسا یا فک و فامیل نگاه کنم ها؟ اعصاب محصاب نذاشتی برای ما. آخه تو این سیگار چشتن اکی یاد گرفتی ها؟ دوستای نابا جوونی تو پایین سیدا حروم نکن پسر نادان. تو چرا آخه به من نرفتی ها؟ من همسن تو بودم 20 نفر رو حریف بودم. بشین به حرفای من خوب فکر کن، باشو به جای این سیگار کوفتی بریم برای پسته بخرم. این بقالی چقدر گنده است. آقا یه 2 کیلو پسته بده این بچه ما بخوره ریه‌هاش درست شه. چشم. بفرما چقدر شد؟ 800,000 تومان. 800,000 تومان؟ بله. تخم مرغ هم داریم؟ 60 تومان میشه. شونه ای؟ بله. آقا اونا چنده؟ 90 تومان. دونه ای؟ بله دونه ای. سیگار بهمندولی داریم؟ آن داریم. یه 2 پاچک بزرمت به ما بده ما بریم.
ترک اعتیاد به سیگار و یا هر ماده مخدر دیگه‌ای یا هر رفتار ناهنجاری نیاز به طی کردن مراحل اصولی و صحیح خودش داره و باید به این نکته توجه داشته باشیم که همیشه اولین قدم صحیح برای ترک سیگار یا مخدرهای دیگه مشورت با روانشناس متعهد و متخصص ترک اعتیاده. حجت الاسلام دکتر مهدی هادی و راهکارهای ترک سیگار.
ما باید 3 تا کار رو به صورت جدی داشته باشیم. اولا اینکه خودمون رفتار خوبی داشته باشیم. رفتار خوب هم شامل این میشه که دخانیات مصرف نکنیم، هم شامل این میشه که رفتارهای بالغانه و عاقلانه ای رو ارائه بدیم. چون اگر ما بالغانه و عاقلانه با استرابمون، با مشکلاتمون، با مسائلمون مواجه بشیم، میتونیم چیکار بکنیم؟ الگوی خوبی برای نوجوان باشیم. دومین کاری که باید انجام بدیم اینه که اطلاعات رو بدون ایجاد هیجان در اختیار نوجوان و جوان قرار بدیم. ببینید اگه من بیام صحبت کنم وای دخانیات انقدر ضرر داره، وای اینجوری به آدم آسیب میزنه، تازه خود همین هیجان و کنجکاوی رو در نوجوان و جوان تحریک میکنه که بریم ببینیم این که ضرر میزنه چیه. حتی خود بعضی از این آمارها که وای چند نفر هر روز از نوجوانان و جوانان میرن سراغ سیگار و دخانیات و فلان، خود همین هم میتونه کنجکاوی نوجوان و جوان رو تحریک بکنه. لذا علاوه بر این که خودمون باید الگوی خوبی باشیم، بدون دومین کارمون اینه که بدون هیجان، بدون به قول معروف دامن زدن به داستانها و اطلاعات و بیفایده، یه سری اطلاعات دقیق و شامل نمیدونم چی ضرر داره، چه اتفاقهایی میفته، اصلا چی میشه نوجوان و جوان میره سراغ سیگار و دخانیات و اینا، به اطلاعشون برسون. و سومین کاری که میتونیم بکنیم گسترش مشورت و مشاوره در این زمینه. یعنی اجازه بدیم نوجوان ما بیاد پیش ما هیجانش رو بگه. اگر دیدیم سیگار مصرف کرده حمله نکنیم، داد و بیداد را نندازیم، جنگ را نندازیم، هی به ضعف‌هاش تکیه نکنیم. بهش اجازه بدیم بیاد حسش رو بگه، حالش رو بگه، به قول معروف گفتگو بکنه. بعد ما ببینیم اصلا اون چیزی که این آدمو برده اون سمت چی هست. آیا این توجه داره که چه ضررهایی داره؟ آیا بلده یه جایگزینی پیدا کنه؟ اگه خودمونم نمیتونیم از یک مشاور کمک بگیریم. خلاصه مطلب داستان استعمال دخانیات، داستان هیجان طلبی، یادگیری اجتماعی و کنجکاوی نوجوان و جوونه و انگاری اگر مصرف کنن پیش دوستاشون تو جامعه خودشونو بزرگتر و بالغتر نشون میدن. و اگر ما بتونیم خودمون رفتار صحیحی داشته باشیم، کمک کنیم که اطلاعات رو داشته باشن بدون اینکه هیجان و دامن زدنی داشته باشیم به داستان، و بعد هم از کمک متخصصین استفاده بکنیم و متخصصانه به نوجوان و جوانمون کمک کنیم، امید میره که انشالله این داستان یه مقداری کمتر بهمون آسیب بزنه.
دوستان، به پایان برنامه امروز پنجره رسیدیم. امیدواریم شنیدن این برنامه راه رهایی و تلنگری باشه برای همه عزیزانی که خواسته یا ناخواسته با این مشکل و موزل دست و پنجه نرم میکنن و گرفتارش شدن، و امیدواریم ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون بهره مند کنید. شماره تلفن‌های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553 راه‌های ارتباطی ما با شماست. با امید به سلامتی و